بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. در بحث حرمت تنجیس مسجد که محل بحث ما بود، ادله‌ای که دلالت داره بر حرمت عرض شد که عمده آیه است و چند تا روایت. آیه شریفه 28 از سوره توبه: یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام. این آیه خیلی مورد بحث قرار گرفته، کمتر آیه است که در فقه ما اینقدر مورد اختلاف نظر قرار بگیره. این در دو جا مورد بحثه، یکی در نجاست کفار که از این آیه استفاده میشه که مشرکین نجس هستند، وقت بحث شده که آیا اهل کتاب هم جزء مشرکین هستن نیستن. خلاصه در بحث نجاست کافر آیه مورد بحث و مورد تمسکه. یکم در مانعنفی که نجس بایست مسجد داخل نشه، در اینجا مورد تمسک و مورد استدلاله. خلاصه در این که آیه دلالت داره بر نجاست کفار یا نه، اختلاف علی قولین. صاحب جواهر در اون بحث، صاحب جواهر و صاحب حدائق و مستمسک اونجا اینجا، تعداد خلاصه شیخ انصاری در طهارت، اینا استدلال کردن به همین آیه به این که مشرکین نجسن، وقت بعدم بحث کردن که اهل کتاب هم جز مشرکین هستن یا نیستن. در مقابلشان ادعی گفتن نخیر، آیه دلالت نداره که مشرکین نجس هستن. تقریب استدلال کسانی که میگن آیه دلالت داره بر این که مشرکین نجسن دیروز عرض شد، اما اونا که مستشکل هستن میگن به این که نجس در لغت عرب مصدر استعمال میشه، وصف هم استعمال میشه، نجس ینجسو، نجسن، نجس و نجاستن، نجس مصدر. وقتی که مصدر باشه میگه مشرکین نجس هستن. اون وقت اشکال اینه که نجس یک معنی اصطلاحی داره، یک معنی لغوی. معنی لغوی یعنی قذر، چیزی که عرف از اون استقذار میکنه، عرف از اون تنفر و اشمئزاز داره. اما اصطلاحا نجس به چیزی میگیم که اکلش حرامه، شربش حرامه، ملاقاتش موجب نجاسته، در ثیاب و بدن باشه نماز با اون صحیح نیست. این آثار خاصی که مترتب است بر نجس اصطلاحاً، ولی لغتاً نجس، نجس معنی قذره. خیلی سه هست که قذارت داره ولی اصطلاحاً نجس نیست، مثل آب بینی کسی. آب بینی کسی انسان از استغذار میکنه، به لباسش بخوره، بدنش بخوره، خب نجس نیست. مزی و وزی و ودی ازش استغذار هست، مخصوصا اگر مال غیر باشه، ولی نجس نیست، اما معنی نجسه. بنابراین اون چیزی که عرفاً مورد استغذار قرار میگیره خیلی اعم است از اون که شرع اون را نجس قلمداد کرده. پس نجس یک معنی اصطلاحی عند المتشرع و عند الشرع داره، یک معنی لغوی داره. وقت در قرآن کریم این کلمه که به کار رفته، به معنای لغویش بوده دیگه، چون موقع نزول این آیه معلوم نیست که یک حقیقت شرعیه یا متشرعی ثابت شده باشه برای نجس. و ما بحثمان در نجس اصطلاحی است، میخوام ببینیم که آیا نجس اصطلاحی را مثل بول و که نجس اصطلاحی مثلا مدفوع انسان و دم و منی و اینا، بحثمان در اینه که ادخال اینها در مسجد آیا این حرام است یا حرام نیست. وقت آیه شریفه که دلالت داشته باشه به این که مشرکین پلیدن، مخصوصا کلمه لا یقرب و نزدیک نشان مسجد حرام، برای اینکه اینا به اندازه پلیدی دارن، غیر خدا را میپرستن و مسجد حرام معبد پرستش پروردگار متعال است. از این جهت چون اون شدت قذارت و پلیدی را دارن نباید مسجد حرام نزدیک بشون. این مربوط به اون نجس اصطلاحی نیست تا ما از این استفاده کنیم که کافر نجس اصطلاحاً، در اون بحث در اینجا استفاده کنیم به این که ادخال نجس در مسجد نجس اصطلاحی حرام است. این بس این مطلب داره میگه. حالا برای اینکه بدانید که چقدر مورد بحثه، کسانی که منکرن آیه دلالت داشته باشه، منکرین یک ستونه، اونا که قائلن که دلالت داره، مستدلین یک ستونه. مثلا منکرین محقق نراقی در مستند میگه آیه دلالت نداره بر نجاست کافر که محل بحث ماست، نجاست اصطلاحی. آملی در مصباح الهدى، اردبیلی در شرح ارشاد، صاحب مدارک در مدارک، صاحب ذخیره در ذخیره، فقیه همدانی در کتاب طهارت، التنقیح جلد 2 صفحه 43، آقای طباطبایی تفسیر المیزان، در تفسیر المیزان در بحث در باره آیه 28 سوره توبه، اینجا آیه مربوط نیست به نجاست اصطلاحی که ملاقش نجس بشه و این حرفها. آیه یک معنی عالی تر از این را میخواه بگه به این که مشرکین اینها قذارت معنوی دارند، پلیدند و هیچ وقت لیاقت اون را ندارند که در معبدی که مرکز توحید نزدیک بشوند. این داره میگه، این مربوط به نجاستی که اصطلاحا ما میگیم که دم نجسه، منی نجسه، مربوط به اون بحث نیست. اینا منکرینه. البته جاش هم صفحاتش هم هست داد. بعضی از گفتم این چند دفعه که بعض رفقا میگن شما این آدرس ها رو نمیخواد بگید، ولی چون من معتقدم که اشخاص باید اهل مطالعه باشن ببینن تمام این آدرس اینجا وجود داره. از اون طرف مستدلینه به این که آیه دلالت داره کفار مشرکین نجسن، یکی صاحب جواهره. صاحب جواهر در جلد ششم صفحه 42 اصرار داره به این که آیه دلالت داره که مشرکین نجسن. در بحث ما هم دلالت داره به این که نجس بایستی داخل مسجد نشه. مستمسک جلد اول صفحه 368 حدائق، عده اونطور قائلن. از جمله باز شیخ انصاری در کتاب طهارت هم استدلال که در بحث نجاست کفار با آیه که دلالت آیه به این که کفار نجسن. اما اونجا تا یک بحث دیگه هم هست که آقای میگه مشرکین نجسن، بعضی ها سعی کردن که یهود نصارا هم جزء مشرکین بکنن که اهل کتاب در آیه داخل باشه. بعضی این جهت اشکال دارن که نخیر، در قرآن کریم مشرکین غیر از اهل کتابن، اون یه بحث دیگه است. از جمله کسانی که نرف میگه حاج آرزای همدانی، ایشان قبول داره که آیه دلالت داره بده که مشرکین نجسن، بله اهل کتاب جزء مشرکین نیستن. علایه حال میخوام عرض کنم این که این آیه یک آیه است که اینقدر دربارش حرف هست. حالا در مانعنفی آیا این آیه دلالت داره به این که مشرکین نجسن اصطلاحاً و چون نجسن باید نزدیک مسجد حرام نروند و از مسجد حرام ما تعدی کنیم به سایر مساجد و استفاده کنیم به این که ادخال نجاست در مسجد مطلقا جایز نیست، این بحث میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ محض ما در اینه. خب اشکال دو سه تا بود. آقای خوری در التنقی توضیح بیشتر داده جلد دوم. اشکال اول این است که خب میگه این نمشکن نجسان، نجس خب لغتن قذر و پلید، اما قذر و پلید لغتن دال نیست بر نجاست اصطلاحی که محل بحث ماست، چون نجاست شرعن و اندل متشربه به چیزی گفته میشه نجسه که ملاقش نجسه در سو بدن باشه نماز با اون جایز نیست، مثلا اکل شربش حرام است و این آثار را داره. اما هر پلیدی و هر قذری که این چنین نیست که، مثال دادم خیلی سایی قذرن اندنا ولی خب نجس نیستن. آیه بر معنی لغوی که در موقع نزول آیه معمول بوده محمول میشه، بس دولت نداره به اینکه نجس است اصطلاحا. اولا دستانا نجس، حالا نجس را بعضی گفتن که هم صفت مشبه هست مثل حسن و هم مصدره. بعضی گفتن نه خیلی نجس اصلا چیز است، مصدره. نجس مصدره، صفت مشبهش نجسه. خب اگر این مصدر باشه حمل مصدر بر ذات مثل زیدون عدلون میشه، میشه مبالغه. مبالغه که شد کن مشرکین مبالغه زیاد دارن در پلید بودن، چون کسی که مشرک است و کافره این هم قذارت روحی داره هم قذارت بدنی داره، دلالت داره به این که مشرکین جدن و شدت پلیدی دارن. خب چون این چنین هستن مسجد حرام نزدیک نشوند، ولی خب معنی این طور نیست، دم این طور نیست، اون شدتی که اونجا وجود داره اینجا وجود نداره. بس آیه اولا که دلالت داره بر همه معنی لغوی، دوم این که یک شدتی را دلالت داره چون مصدره، به این شدت در مشرکین هست و معلوم است که قذارت هم مراتب داره دیگه. وقت این شدت که در مشرکین هست در دم و منی و مثلا اینطور چیز در بولینه اون شدت نیست. اگر دلالت داشته که نجاست شدید باید مسجد نیاد، دلالت نداره به نجاست خفیفتر مثل منی و بول و ادرار و اینطور چیزا مدفوع اینها. خب مگر اینکه بیان کلمه زو در تقدیر بگیریم مثل زیدون، مثلا عدلان زیدون زو عدلن مثلا، خب اگر زو در تقدیر باشه دلالت داره به این که این زو نجاسته. اگر این تو باشه یعنی به این که مشرکین دارای نجاست از نجاست عرضی شاید داره میگه، چون مشرک مشرکه اجتناب از بول نمیکنه، اجتناب از خمر نمیکنه. خب اونه داره میگه، بحثا مربوط نمیشه. بحث ما در این است ببین که چیزی که نجس از خودش مثل بول و مدفوع امثال اینها ادخالش در مسجد جایزی هنه. این اشکالاتیست که منکرین دلالت بر آیه بر آیه دارن. حالا شما بالاخره نظر شما چیه؟ آیا آیه دلالت داره بر این که مشرکین نجسن؟ در مانعنفی هم دلالت داره بر این که نجس را در مسجد میشه داخل کرد، ایو مسجد کان یا نه؟ مثلا البته بحث ما الان در نجاست کفار نیست تا بریم سراغ امام رضا با که قضا خوردیم. بحث نه، بحث در این است که آیه دلالت داره بر اینکه نجس را در مسجد نمیشه داخل کرد یا نه. بحث در اینه که آیا از آیه در مانعنفی دو تا بحث نه، بحث داریم در اینکه اهل کتاب کفار مش نجسن یا نه، اون بحث ما فعلا نداریم چون وارد نشدیم به اون بحث. فعلا بحث در اینست که از آیه یستفاد به این که یحرم و ادخال نجاست مثل بول و مدفوع و دم و امثال اینا در مسجد یحرم دارد یا دارد نداره؟ رسمی
آیه در این بیان هست در این صدر که مردم
بس در همینه که آیه دلالت داره بر این که آیا مشرکین نجسن اصطلاحاً، تا اینکه ما بگیم هر نجسی مثل دم و بول و مدفوع و امثال اونها، بر این دلالت داره یا بر این دلالت نداره. بله، حالا این مانده به نظر شما، چون ما حرف طرف در مستمسک نه، یعنی بعدن گفتم در مستمسک نگفتم در مستمسک چنین چیزی نیست، یعنی بعدن میگن ایشان در فتواش داشته. خلاص حالا ما کار نداریم، ما میخوایم بعد از این حرف طرف این معلوم شد، میخوایم ببینیم آیا دلالت داره یا نداره. حالا نظر مختلف، به نظر بنده آیه دلالت بر این مطلب نداره. آیه در این مقام است که چون داره فلا یقرب، آیه شدت دوری، ایجاد دوری برای کفار که داخل مسجد حرام که مکانی است فوق العاده مقدس نباشند، در این مقامه. قرب یقرب علم یعلم، قرب یقرب شرف یشرف، این از دو باب آمده. بیشتر در قرآن کریم از همون قرب یقرب است، مثل لا تقرب هذه الشجره و لا تقرب الزنا و لا تقرب الفواحش و لا تقرب مال الیتیم الا بالتی احسن، بیشتر در قرآن کریم از باب علم یعلم استعمال شده که متعدی هست. قرب باشه بیشتر با من متعدی میشه، با الا متعدی میشه. این مسجد حرام هم مفعول بهشه، لا یقرب المسجد الحرام، این اون شدت تا میرسه انسان نزدیک نشون، نجاسات دیگر نزدیک بردنش کار نداره. بول را، منی را، دم را بر نزدیک، دو متری، یک متری، نیم متری اشکال نداره، اما این که نزدیک نشون، من نیدم کسی روی این نکته تأکید کنه، ولی به نظر من قابل توجه این لا یقرب المسجد الحرام، نزدیک نشون. این میخوای نبرسنده که اینا مشرکین چون غیر خدا را میپرستن، اینها پلیدن از جهت اینکه غیر خدا را میپرستن، وقت مسجد حرام یک جایگاه بسیار مقدس است و معبد است و مرکز توحید و خداپرستی است، مثلا نزدیک مسجد حرام نروند، اینها نزدیک نروند. این به نظر من یک مطلبی است که غیر از اون مانن و فیه، مانن و فیه است که تنجیس مسجد حرامه، اتقای نیاست در مسجد حرام است یا نه، به نظر بنده نمیشه از آیه برای مانن و فیه استفاده کرد. حالا اصلا دو تا نظر هست دیگه، صاحب جواهر و صاحب حدایق و اده زیادی از اون طرف. خب ما در نزدیکی داریم میگیم، ما در کلمه قربه رو میخوام این دو جور استعمال شده، اون خیلی مربوط، میخوام بگیم قربه دو جور استعمال شده، قربه یقرب و قربه یقرب، و قربه یقرب و متعدی است و نزدیک شدن، میگه نزدیک نشون. این کلمه خودش خداوند متعال نگفته داخل نشه، نزدیک نشون، این یک معنی فوق اون چه ما داریم میگیم بحث میکنیم، اون این است بین که نزدیک مسجد حرام نروند، چون برای که این مسجد حرام مکان است بسیار مقدس و مرکز توحید و اینها شایستگی اون ندارن که نزدیک حتی برن. به نظر من در زایه نمیشه استدلال کرد. خب این آیه و اما روایات که دیروز خواندیم، بله اینست که دیروز اینجا نبودید، دیروز شما نبودید، آها همین، بله چون دیروز نبودید از اینجا راهیز دیروز ما رو نشدید شما. بعد اصلا که اما روایات دیروز نه ارز کردیم، اما روایات بس در کلمه نجسه که نجس به چه معنا هست، نجس معنی پلیدیون قضارت شدیدیست که دارن، ارز کردن که اما روایات دیروز خواندیم، روایات باب 11 بود از ابواب احکام مساجد، روایت ها 24 بود از ابواب احکام مساجد، و خدشه کردیم بعضی ها سندن و بعض دلالتا، از این جهت روایاتی که واقعا دلالت داشته باشه بر این که تنجیس مسجد، اتقای نجاست در مسجد حرامه، صریح اونجور نداشتیم. عمده دلیل ما همون که عرض کردیم سیره و ارتکاز متشرع است. اون یه اجماع عملی، یعنی اجماع عملی علما و مسلمان ها در این است که مسجدشون خیلی محترم میشمارن، از این جهت خیلی منکر میدارن کسی مسجد نجس کنه. هم ارتکازشون این است، هم عملا سیره عملیشون بر این جاریست. این عمده دلیله. در این بحث هم بیشتر از این نداریم. فل جمله در این که تنجیس مسجد حرام است، اما یقع البحث در این که ادخال نجاست غیر متعدیه، آیا این جایز یا جایز؟ متعدی باشه مسجد نجس بکنه، مستلزم حد که احترام هم هست نوعا، اون بحث نیست. یکفی در اون، احتیاجی به آیه هم اون روایت هم نیست، در همون سیره و ارتکاز کافیه. اما اگر نجاسات باشن غیر متعدیه، اون چطور؟ اینجا باز اختلاف و علا قولین. صاحب جواهر از جمله کسان است میگه که ادخال نجاست در مسجد مطلقا حرامه، چه متعدی باشه چه غیر متعدی باشه. از بسیاری از فقها هم نقل میکنه و میگه معقد معاقد اجماعات هم اطلاق داره و شامل میشه هم اونجا که متعدی باشه هم اونجا که متعدی نباشه. جلد ششم جواهر صفحه 95 ایشان برعقیدش اینه. اولا میگه همه انما المشرکون نجس روی مبنای ایشان، این اطلاق داره. مشرکین نجس، نجس باید داخل مسجد حرام نشه، چه اینکه تلویث کنه چه اینکه تلویث نکنه، یعنی چه اینکه سرایت به سرایت نکنه. روایت جنب و مساجدکم نجاسه، اینو اطلاق داره. خب معاقد اجماعات هم شاملا رو اطلاق دارن، فرقی نمیکنه. بنابراین ایشان میگن که فرقی نیست بین این که تلویث بکنه یا تلویث نکنه. صاحب جواهر اینطور معتقده. در مقابل عده قائلن که نخیر، این اختصاص داره به اونجا که تعدی بکنه. روایات حالا عرض میکنیم که از روایت استفاده میشه غیر تلویث، غیر تعدی اشکال نداره. این روایات در تنقیح، از تنقیح جلد دوم آقای خویی، مصباح الفقیه همدانی، شیخ اعظم انصاری در کتاب طهارت و امثال اینها، این روایات. این روایات آقا، حالا ببین از اینا چی استفاده میشه. خب یک دسته روایات میگه که مستحاضه میتواند طواف خانه کعبه بکند. با اینکه مستحاضه معلوم است که این در بدنش خوب دم هست دیگه، مخصوصا مستحاضه متوسطه باشه، کثیره باشه، اینا دخولشان در مسجد بعد از این انجام اون اقصال اینا که لازم است، اینا دخولشان و تغییره مثلا بعد از اونا دخولشان در مسجد جایزه، حتی طوافشان. در جلد 9 وسائل صفحه 507 در باب 91 از ابواب طواف، باب و جواز طواف مستحاضت بالکعبه، روایت متعددی داره، میتونه طواف بکنه. محمد، من چند تا خبر، یه خبر اینه عرض کنم که این خبر که میخوام بخونم، این خبر حالا بله شماره خبرش نمیشه. محمد زاره اول خبر باشه. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره، سند خبر صحیح، کلینی از علی ابن ابراهیم، اون عن ابیه ابراهیم ابن هاشم که اون ما خوب میدانیم، عن حماد عن حریز عن زراره که حماد ابن ایساس، عن حریز عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام. ان اسماء بنت اميس نفست به محمد ابن ابي بكر. اسماء بنت اميس وضع حمل کرده بود به محمد ابن ابي بكر، را به دنیا آورده بود. البته اسماء بنت اميس اول زوجه جعفر طیار بود، بعد ابي بكر رو محمد را از او به وجود آورد، بعد حضرت امیر علیه السلام. فامرها رسول الله صلی الله علیه و آله حین ارائت الاحرام منزل حلیفه، پیغمبر امر کردن به اسماء، از دل حلیفه که خواست احرام بنده، ان تحتشی بالکرسوف، کرسوف پنبه، ان تحتشی بالکرسوف والخرق، به خرقه ها و پنبه ها تحتشی و تو هل بالحج، احرام ببنده. فلما قدمو وقد نسک المناسک وقد اطالها سمانت عشر یومن، 18 روز از وضع حملش گذشته بود اما در این حال دم میدید که این استحاض است. فامر رسول الله صلی الله علیه و آله ان تطوف بالبيت و تصلي ولم ينقطع عن حد ففعل ذلك، پیغمبر بهشون امر فرمودن که طواف کنه و نماز بخونه و دم منقطع نشده بود. بالاخره وقتی مستحاضه با اینکه دارای دم هست، در بدنش دم هست، داخل مسجد میشه، بسانش ادخال نجاست غیر متعدیه به مسجد الحرام که اشکال نداشته باشه، به مساجد دیگه هم اشکال نداره. بله. خبر سه باز باب، ان عبدالرحمن بن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المستحاضه ایتها زوجها و هل تطوف بالبیت، الا ان قال بله ایتها زوجها تطوف بالبیت، برای خاطر این که اون اعمالی که انجام داده اشکال نداره. خب یک دسته از اخبار اینطوره، دسته از اخبار دلالت دارن که حائض و جنوب میتواند در مساجد دیگه غیر از مسجد احرام و مسجد مدینه عبور کنن. اینا میخوان بگن که حائض و جنوب نوعاً بدنشان، در بدنشان نجاست هست و این روایات اطلاق دارن. حتی شما میشون که حائضی است و هنوز دم خوب داره و همینطور جنوب خب نطفه بوده و نطفه را زایل نکرده از بدن خودش، اینا جایزه. جایز در مسجد مدینه و مسجد حرام نه، اصلا قدم نمیتونن بگذارن. اما مجتازین اگر بخوان عبور کنن از این دوتا مسجد، از غیر اون دوتا مسجد، اشکال نداره. اینا رو باید شعرز کنن. باب 15، در باب 15 از ابواب جنابت، اون جلد نهم بود، توافن جلد اول، این باب 15 از ابواب جنابت جلد اول صفحه 484. اینجا چند خبر است، من یکشی میخوانم. خبر دهم میخوانم، و فی العلل ان صدوق ان ابیه ان سعد ابن عبدالله ان یعقوب ابن یزید ان حماد ابن عیسی ان حریز ان زراره و محمد ابن مسلم دوتاشان ان ابی جعفر علیه السلام قالا قلنا له الحائض والجنوب یدخلان المسجد املا، قال الحائض والجنوب لا یدخلان الا مجتازین، مگر اینکه بخواه اینها عبور کنن. بنابراین معلوم میشه به اینکه حائض جنوب میتواند داخل مسجد بشه عبورن، اگر اینکه بدن اینها منفک از نجاست نیست، در بدنشان نجاست است، معلوم میشه ادخال نجاست در مساجد دیگه اشکال نداره. خب شیخ اعظم انصاری، بنده اینجا نشون شیخ اعظم انصاری در کتاب طهارتش، ایشان اصرار داره به این که هرچند حائض و جنوب گفته، ولی ممکنه کسی بگه حائض و جنوب بدنشان پاک ممکنه باشه، میگه نه، حالا جنوب خیلی نمال، حائض نوعاً در اون ایام حیضش بدنش از دم خالی نیست، از این جهت وقتی مجاز باشه که این داخل بشه، معلوم میشه ادخال نجاست در مسجد حرام نیست.
فقط في الكعبة أو خان الكعبة أو خان المدينة لا يجوز حتى
الاتيان. نعم.
أما في سائر المساجد
يجوز. يجوز وفي بدنهما وهي بدنهما الدم غالبا في بدن الحائض الدم في بدن الجنوب المني موجود غالبا. لا في سائر المساجد في سائر المساجد. نعم. فرق. پس استفاده من حاضر حدیث که داخل کردن نجاست، چیز نجس در مسجد اگر سرایت نکنه اشکال نداره، برای اینکه حائض و جنوب با اینکه در بدنشان نجس هست، در جنوب چیز نطفه، در حائض دم، داخل میشه از این در داخل میشه، از اون در خارج میشه، بس ادخال نجاست غیر متعدیه فی المسجد یجوز. خب عرض کنم که اینم یک دسته، بس اول راجع به مستحاضه بود، دوم راجع به جنوب و حائض، سوم من کان علی بدنه جرحون او قرحون، اشخاص بسیاری هستن در بدنشان جرحی قرحی هست، خب اینا برای این تو ببندن پانسمان بکنه بندن، خب چه اشکال داره مسجد بیان؟ ممکنه مثلا شما الان این روز صبح می‌خواست بیا، مثلا یه نفر می‌خواست بیا درد، خب یه انگشت کم خون اومد، خب اون بست اومد نمیتونه به درس بسه به درس بیاد. سیره بر این جاریس نبود است به این که اشخاصی که در بدنشان یک مقدار ذره خون باشه دیگه به درس نرند و مسجد نرن و پا بسن می آمدن مساجد پای وعظ و اینها می نشستن در جلسه علم حضور می یافتن رفت آمد می کردن. پس بنابراین معلوم میشه به این که این طور نیست که اگر نجاست در بدن باشه انسان نتانه ادخال کنه اون را در مسجد ولو اینکه تلویس نکنه و نجس نکنه. این سیره بر این جاریه. به این سیره خیلی ها مثل فقیه همدانی صاحب جواهر، فقیه همدانی در صفحه 585 طهارت میگه استقرار سیره خلفن ان سلف علا عدم امتناع اصحاب گروه و جروح و من به دم القلیل من حضور جمعه جماعات مرور در مساجد لعجل اقراض اخر کل مرافعه و مذاکره علم امثال ذلك دیگه
من
لا لا حرج فی معمولون لا حرج فی لا هازا عرف این را مقید نمی کنه اونجا که حرج باشه، نه عرف این را یه چیز جایزی می دانه اشکال نداره. خب من خواهد مسجد نجس کنه که یک ذره قطره خونی در دستش بوده الان فرصت نکرده آب بکشه یا نمی شده آب بکشه این بس نامده مسجد درس برای بحثی نمی بینن اون بحث آخر حد که حرمت بحث میکنی حد که حرمت بحث میکنی بله حد که حرمت بله عرض کنم که در منظومه بحرم میگه ولا تجز ادخال ما تعدا من النجاسات ولا یعدا ادخال اون چی که تعدی میکنه سرایت میکنه لا تجز من النجاسات و اینکه اون چی که تعدی نمیکنه اشکال نداره. بله خلاصه اکثر فقهای ما اینطور قائلن، صاحب جواهر فقط اون چی ما دیدیم اصرار داره برای اینکه نه خیر و اینکه مستمسک هم مثل صاحب جواهر اونا تصدیق کنه به اون اطلاق آیه و اطلاق روایات. ولی خب اگر اطلاق هم داشته باشه این که ما گفتیم تقیید میکنه این اخباری که دارن که مستحاضه میتونه بره، اخباری که دارن جنوب و حائز مجتازین، اخبار و سیره ای که دارن دست به این کسی که دنش جرح و قرح و اینا داره، اینا اگر اطلاقی هم باشه در اون ادله اینها اون اطلاق را تقیید میکنه. بنابراین بس نجاستی که غیر متعدی باشه اشکال نداره. بله اگر چیزی موجب حق احترام مسجد باشه ولو غیر متعدی، مثلا عضله خشک را این نفر ورده رو تو مسجد، این عضله خشکه نجس هم نمی کنه متعدی نیست، ولی خب برخلاف احترام مسجده. بنابراین یکی از دو چیز رو عرض میکنیم، نجاست اگر متعدی باشه اشکال داره، متعدی نشد حق احترام بکنه اشکال داره. اگر نه حد که احترام است نه متعدی، ظاهرا دلیل نداشته باشیم. اگر اون اطلاق هم باشه ما ذکرنا تقدیرشان میکنه. خب فقط در اینجا دیروز عرض کردم صاحب حدایق ایشان در جلد پنجم حدایق صفحه 294 گفته به این که ولو متعدی هم باشه ادخالش در مسجد جایزه و تنجیس مسجد خلاصه میخواه بگه جایزه. این عجب قول شازیست که میخواه بگه تنجیس مسجد جایزه. اونم به یک روایتی استدلال کرده، اون روایت در باب 22 از ابواب نجاسات جلد دوم وسائل صفحه 1030 موثقه عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن دمل یکونو بر رجل فینفجر و هو فی الصلات. یک شخص در بدنش دمل هست، در نماز این دمل سر باز میکنه منفجر میشه. قال یمسهو و یمسهو یدهو بالحائط او بالارض ولا یقطع الصلات. حضرت فرمان دست به اون دمل بکشه، دستش به دیوار بماله یا به زمین بماله، نمازش قطع نکنه. اینجا ببینید کلمه مسجد اصلا وجود نداره، کلمه مسجد در این بیانه که واسطه انفجار دمل نماز خودش را قطع نکنه. بازم در انفجار دمل فرض کرده خونم داشته، گاهی خونم نداره، اون قی هست و چرک از خون نداره، ولی فرض کرده که انفجار دمل اغلب با داشتن خون مثلا توامه، و اینجا حضرت فرمودن نماز خودش قطع نکنه، دستش به دیوار رو به زمین رو بکشه. ایشان گفته اطلاق روایت شامل اونجا میشه که در مسجدم باشه. بنابراین در مسجدم اگر بود بس دست به دیوار مسجد، زمین مسجد بزنه اشکال نداره، بس تنجیس مسجد معلوم میشه که چیه؟ جایزه. این حرف صاحب حدایق. ولی خب روایت اصلا نظر به اون جهت نداره، چون همیشه اخذ به اطلاق در جایست که متکلم به اون جهت نظر داشته باشه. ما در اصول خواندیم که اخذ به اطلاق سه تا مقدمه داره: متکلم در مقام بیان باشه و نسب قرینه هم بر خصوص فردی صنفی نکرده باشه، قدر متیقن هم در مقام تخاطب نباشه، اون وقت اخذ به اطلاق میکنیم. خب اینجا ماننفی متکلم در مقام بیان از جهت مسجد بودن و مکان نیست، از جهت این است که آمدن خون در وسط نماز نماز باطل نمیکنه. همین، این از این جهت در مقام لایق تا استاد نمازش قطع نکنه، این همین در این مقام. اما از اون جهت که در کجا باشه، در مسجد است، در خانه است، از اون جهت در مقام بیان نیست که ما بخوایم اخذ به اطلاق بکنیم. ولذا قول صاحب حدایق در اینجا خیلی شانس است و نادره. خب بله، حالا بله داشته باشم، بله اصلا اشکال اولینه که اطلاق نداره، داشته باشم تغییر میشه، بله داشته باشم تغییر میشه، بله. خب ما اینجا چند تا مطلب عرض کردیم که عرض کنیم. اول این بود که تنجیس مسجد حرام، دوم این بود که ازالش واجبه. خب تنجیس که حرام شد ازاله واجبه، معلومه دیگه، چون برای این که تنجیس که حرامه چرا حرامه؟ برای خاطر احترام مسجده، چون مسجدی که احترامی داره از جهت تنجیسش حرامه. خب ما باید یک کار بکنیم که احترامش محفوظ باشه. حالا اگر یک شخصی آمده تنجیس کرد یا اشتباهن یا عمدن، خب ازالش واجبه دیگه، برای خاطر اینکه حفظ احترام مسجد بینه که باید ازاله کرد دیگه، بس یجب ازالت دار. و این وجوب ازاله هم فوریه، برای خاطر اینکه هر آنی احترام مسجد باید محفوظ باشه. در اولین لحظه ای که اطلاع پیدا کردیم مسجد نجس شده، یجب و ازاله فوراً ففوراً واجبه. حالا یه بحثی بعداً در همین عروه خواهد آمد در احکام مساجد، که اگر یک شخصی مثلا ازاله نجاست از مسجد براش واجبه، نمازم خواب خانه، وقت وسعت داشته باشه چطوریه، وقت زیغ باشه چطوریه، وقت وسعت داشته باشه، چون نماز وقتش وسیع واجب و وسعه. اما ازاله واجب فوریه، باید اول ازاله کنه بعد نماز بخونه. اما اگر وقت زیغ شد چطور بحث میکنیم؟ با اینکه اینجا لازم بود که ازاله کنه بعد نماز بخونه، اگر ازاله نکرد و نماز را خواند، نمازش باطل یا باطل نیست؟ بله بله، در صورتی که وقت، در صورتی که این شخص وظیفش این بود که ازاله کنه واجب فوری و مشغول نماز شد، نمازش آیا باطل یا نه؟ بعضی هستن نماز را بعدن بحث کنیم از دو جهت باطل بدانن، بعضی از راه امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص از اون را گفتن، بعضی از راه اینکه ترتب صحیح نمیدانن خلاصه از اون را گفتن. آخوندان طور قائله اون بعدن بحث میکنیم. علی حالا واجب است ازالش. خب و ازاله هم وجوبش فوریه. بله بله بسیار خوب، بله همینطور. خب اینجا مثل این که فقط مسئله ای که ما فردا انشالله بسیم، اما ادخال متنجس جایز یا جایز، انشالله این فردا بس میکنیم. بله انشالله.